بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما ببيعة الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه تحریم را مطرح می‌کنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 6 و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین نوبت مطرح می‌کنیم. همان گونه که خاطر شریف عزیزان استحضار دارد، در آغاز آیه 6 اون خطاب نخستین رو مطرح کردیم و چرایی این خطاب هم گفته شد کسانی که ایمان آوردید قو نگاه دارید، حفظ کنید جانهای خودتون و نفس خودتون رو و اهل و خانواده و کسانتون رو از نار و آتشی که وقودها الناس عامل اشتعال اون خود مردمانند. توضیح داده شد که این خطاب خداوند حاکی از این است که ما آدمیان یقیناً با خطرات جدی مواجهیم، خطراتی که اگر هشدار نسبت به آن نباشد و بیداری نسبت به آن و وظایف خودمون رو نداریم و اگر دیر به جنبیم به تعبیر عامیانه در سراشیب سقوط برخورد ما قهر و نار الهی قرار خواهیم گرفت. عوامل لغزنده‌ای که در درون جان و در برون جهان پیرامون ما آدمیان رو گرداگرد ما رو فرا گرفته است، از درون ما رو می لغزاند این نفسی که به نوعی هماهنگی و همکاری با شیطان رو می پسندد در مواردی. این دشمن غدار هم از جهات مختلف از 4 سو ما رو در محاصره قرار داده است، تمام امکانات خودش رو هم به کار می بندد. جاذبه ها و جذبه های بیرام پیرامون و دنیایی هم کار خودش رو می کند. همه اینها می تواند خطرات مهیبی برای انسان باشد و انسان رو به مراتب سقوط و هلاکت فرود آورد و به زیر بکشد. الهازا این خطر جدی است و خداوند در موارد مختلفی در قرآن هشدار می دهد که در نوبت پیشین در انتهای مباحث گفته شد. یه مروری از سخن رو خدمت عزیزان بازگو می کنم. باید چاره نیست جز این که قو مجهز باشیم و حفظ کنیم و نگاهداری کنیم خودمون رو. فرمود قو انفسکم. سخن به اینجا رسید که ابتداهان انسان باید خیشتن رو حفظ کند. تا زمانی که ما خودمون رو حفظ نکنیم و انفس خودمون رو حفظ نکنیم نمیتوانیم قدم بردی رو برداریم. سلسله مراتب کاملا دقیق است. او انفسکم، ابتداعا تدبیر جانهای خودتون بکنید و تدبیر وجودتون به نفس خودتون، اونگاه و اهلیکم. اگر این دایره رو گسترده کنید بعد از شخص خودتون مسئولیت و وظیفه‌ای که پیدا میکنید نسبت به اهل است. اهل خاصت الرجل، نزدیکان هر انسانی رو، وابستگان اولیه اون رو، به تعبیر پارسی ما خانواده اولیه هر انسانی رو اهل او میگویند. فرمود و آنگاه نگاه دارید بعد از حفظ و حراست وجود خودتون اهلتان را، اون هم نارن. از چه نگاه دارید؟ از آتش، قهر، هلاکت. این نار نتیجه چیست؟ نتیجه سوء اعمال و رفتار مشخصه. از تباهی خودتون رو و خانواده خودتون رو حفظ کنید کسانی که ایمان آوردید. این نار ناریست که وقود و هم ناس و الحجاره. این قسمت ها رو نوبت توضیح ندادم، الان هم اجازه بفرمایید یه اشاره مختصری و نگاه کلی باز هم دوباره به آیه شریفه لازم است که عمل آید. فرمود آتشی که وقود ها، کلمه وقود یعنی ما یتوقد به، آنچه با آن آتش روشن می شود. خود کلمه فعول مثل وضوع، ما یتوضع به، آبی که شما با آن وضوع می گیرید، وضوع می گیرید، با آن در کلام عرب وضوع می گویند. وزن فعول جنبه اسمالی دارد. وقود یعنی آنچه وقود و آتش با آن افروخته می شود. بنابراین هرچه با آن آتش روشن می کنند وقود است، همانی که در فارسی آن را فروزینه می گویند. در فارس قدیم یا در این زبان نزدیکتر ما آتشگیره مثلا فرض بفرمایید. هران چه آتش با آن شعله می کشد آن را هم وقود می گویند. یعنی چه؟ یعنی کانون آتش، یعنی اون منبعی که آتش از اون شعله می گیرد، می خواد این انرژی فسیلی باشد، می خواد هرچه باشد. هران چه آتش با آن افروخته می شود نام آن وقود است. فرمود آتشی که این سرمنشه این آتش الناس، خود مردمانند. این آتشی نیست که از یه منبع خارجی مشتعل بشه، بلکه این گداختگی است که از درون جانها و از درون نفوس و وجود انسانها برون می آید. ول حجاره، و این آتش گذشته از انسان حجاره درون آن وجود دارد که منشه آتش است. حالا این حجاره به تعبیر مفسرین، گروهی از مفسرینی که سعی میکردن لفظ آیه رو مثلا بیشتر مناسب تر بگن، آیا مراد اون سنگهای آتشگیره در کنار انسان، حکایت چخماق باشد و زدن و افروختن، یا نه به تعبیر خود آیات دیگر قرآن که زیباتر و جالبتر است، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. خداوند از معبودها تعبیر به حجاره می کند، یعنی هر آن چه که انسانها در کنار خدا پرستیدند، هر آن چه را که معبود و معشوق خودشون به ناحق و ناروا در دنیا قرار دادند، اینا حجارند. حجاره جمع غیر قیاسی حجر است، سنگ هاند، یعنی عابد و معبود، بت و بت پرست، سنم و سنمی، وسن و وسنی. این شعله برمیخیزد از خود عابد و معبود، از انسانها و از هر آنچه که به اون دل اشتغال و دل مشغولی داشتند. علیها ملائکتون غلاظون شداد. خب رخصت بفرمایید بنی قسمت بعدی رو خواهم گفت، برگردیم اینجا رو. در قسمت پایان عرایز عرض کردم آیه به شدت مسئولیت انسان رو در قبال اهل و خانواده عزیزان تعیین میکند. این که رجل فی اهله کالنبی فی امته، انسان در میان خانواده خودش، اون کسی که مسئولیت خانواده رو دارد، مرد مسئول خانواده، مانند پیامبر در میان امت است. همان مسئولیتی که پیامبران در جامعه دارند، سرپرست خانواده این مسئولیت رو بینن در خانواده دارند، و همین مسئولیت رو نسبت به تمام ابعاد خانواده خیش دارند. خب امر طبیعی یعنی مسئولیت طبیعی و مادی، که خب این روشن و بدیهی است، همه عقلا هم میفهمند و همه انسان ها هم خواسته یا ناخواسته التزام به این امر دارند، چاره‌ای هم نیست. این اولین بحث است برای تشکیل خانواده، همان که از آن به عبارت حقوقی تعبیر به نفقه میکنیم، نفقه همسر و فرزندان. تا حد متعارفی این به هر حال وظیفه والدین است و وظیفه مرد است که باید متعهد به این باشه به عنوان مسئول خانواده. اما خداوند اینجا چیز دیگری رو میفرماید. این بحثا نیست، اینجا بحث بطن نیست، اینجا بحث خوردنی و نوشیدنی نیست، این حفاظت رو مطرح نمی کند، پایان این نار نیست، بلکه اون چه میگوید ذات حق اینجا صرفا مسئله و مقوله تربیت است. او انفسکم و اهلیکم نارا، و مسئولیت سنگین تربیت رو خدا بر دوش محور خانواده قرار میدهد. من گذرا، ولو اینکه این بحث ممکنه استعداد و کشش دامنداری هم داشته باشد، منتها به لحاظ فرصتی که بنا داریم در هفته آینده این سوره مبارکه رو انشاءالله به پایان برسانیم، به همین خاطر جملاتی رو فقط کوتاه عرض می کنم. معذرم بارتون، به هیچ منبع و مخزی رو بهتر از سخن معصوم در این جهت نمی یابم. مستدل، محکم، فراگیر، و به نوعی ارتباط برقرار می کند با فطرت و جان آدمیان. دوستان عزیز من، خیلی ها آشنا هستید با مجموعه ای از وجود و مبارک امام سجاد که میراث گرانبهایی است که از آن تعبیر می فرمایید به رساله حقوقیه. یعنی حضرت اومدن یه مجموعه ای از حقوق رو بازگو کردند. حالا این حق از حق خدا شروع میشه تا حق اهل ذمه، یعنی اونهای غیر مسلمانان، اقلیت ها. دیگه تمام حقوق وابسته ی انسان داخل و خارج رو وجود مبارک امام بازگو میفرمایند. خیلی جدی است این رساله و قابل استفاده های مهم. میرسد به اینجا که و اما حق ولدک، اما حق فرزند و اعضا خانواده تو، فتعلم انه منک و مضافن الیک فی عاجل دنیا به خیرهی و شره. بدون که این فرزند تو از توست و به تو اضافه می شود، خواهی نخواهی منتسب به توست، وابسته به توست. فی عاجل دنیا به خیرهی و شره، به زودی در همین دنیا تمام خیر و شر اون به تو باز می گردد. و انک مسئول اما ولیته من حسن الادب، و تو مسئولی، مسئولیت داری. چه مسئولیتی داری؟ در قبال اون که خدا به تو اختیار داده است و توانمندی داده است از حسن ادب. مسئولیت تو تأدیب و ادب فرزندان توست و خانواده. و دلالت علی ربه، به این که راهنمون کنی فرزندت را به سوی پروردگارش و مسیر سعادت و ثواب. و المعونت له علی طاعتک فیه و فی نفسک، به این که کمک کنی. اینجا باب مفصلی داریم، بابی که کمک کردن والدین به فرزندانشون در مسیر خیره. تو همین کتاب من از جلد 15 مستدرک الوسائل دارم میخونم، اصلا یه باب مستقلی رو در باب خانواده در این جهت داریم که لازم است فرزند والدین در مسیر خوب شدن به فرزندانشون کمک کنن، اسباب این کار رو براشون فراهم کنن، مساعدت در این جهت داشته باشن، همراهی کنن به تمام معنا. فرمود و المعونه له علی طاعته فیک و فی نفسه، فمصاب علی ذلک و معاقب، بدون مصابی و معاقبی، بدون که ثواب الهی و عقاب الهی در این امر شامل تو خواهد شد. فعمل فی امره، عمل المتزین به حسن اثره علی فی حاجر الدنیا، بهم بگرد، عمل کن، بشتاب در امر فرزندانت، عمل المتزین به حسن اثره، جوری عمل کن که به زودی آثار این عمل نکوی خودت رو در محیط زندگی خودت و جامعه مشاهده کنی. المعذر عن ربه، بینک و بینه، و عذرت رو هم بین خودت و پروردگارت تمام کرده باشی. به حسن القیام علی و الاخذ له، به این که به تمام معنا به وظیفه خودت در حد توان عمل کردی و پرداختی به اون چه که در این جهت مسئولیت تو بود و کوتاهی در این امر نداشتی. حالا دیگه من روایات فراوانی رو اینجا نشانه کردم که خدمت دوستان عزیز بگم. فکر میکنم همین یه جمله از باب اثبات مسئولیت کفایت میکنه. فقط یه دعا هم از زبان پیامبر، رحم الله عبدن، پیامبر میگوید خدا رحمت کند انسانی را. این دعا دعا مستجاب دعای پیامبر، رحم الله عبدن، خدا رحمت کند انسانی را، که اعان ولده علی بره، این همونی که عرض کردم، کمک میکنه به فرزندش در مسیر بر و در مسیر احسان، بل احسان علیه و تعالف له، و خداوند رحمت کند اون والدینی را که در مهر ورزی و تألیف قلوب به فرزندانشون کمک میکنن و تعلیمهی و تأدیبه و در امر ادب و در امر تربیت اونها هیچ کوتاهی ندارن. دیگه حالا این هم به لحاظ آیه عرض میکنم، ان الله یوصیکم، باز نبی مکرم فرمود، به ابناءکم و ذوی ارحامکم الاقرب و فالاقرب، بدونید این مسئولیت شما ابتداعا از اهل نزدیکتون شروع می شود، بعد خانواده گسترده تر شما الاغرب و فالاغرب. توانمند بودید، به جامعه هم تسری می کند، دامنه گسترده تری هم می یابد. اما قو انفسکم و اهلیکم، از خودتون شروع می شود ابتداعا و خانواده نزدیکتون. خب این خطاب جدی رو قرآن فرمود و مسئولیت رو بر دوش متولیان خانواده و به بیان ما اونها که سرپرست خانواده هستند قرار داد، مسئولیت عمده تربیت رو. پایان شوم اون و دوش خالی کردن، شان خالی کردن از این مسئولیت رو هم به شکل معلق خداوند مطرح کرد که به اینجا می کشد: به جای این که وقود و هنناس و الهجاره علیها ملائکتون غلاظ و شدادون، این ناری که خداوند مطرح می کند علیها یعنی بل این آتش موکلانند، مسئولیت دارند، مأموران ویژه‌ای هستند، ملائکه‌ای هستند که غلاظ جمع غلیظ، شداد جمع شدید. اینها یه غلظت و خشونتی دارند، همونطور که در دنیا نظامی ها و جندی ها جندی هستند، یعنی یک تسلط و خشونت و تندی، یعنی یک شدتی در وجودشون دیده میشه، طبعا در مسئولیت های الهی هم اینچنین است. این نار و دوزخ الهی رو موکلانی نگاهبانی میکنند که در نهایت شدت و قدرت و خشونت هند. علیها ملائکتون غلاظ شداد، در نهایت غلظت و توانمندی. یعنی اینها لینت ندارن، محبت جای اون جهنم نیست، محبت رو جای دیگری باید جست و یافت. اینجا نماد قهر خداوند است، نه نماد لطف الهی که جای لبخند نیست. اینجا لا یعصون الله ما امرهم، اینها عصیان نمی کنند و تمرد نمی کنند بر اون چه خدا نسبت به اون چه خدا بر دوششون نهاده است. یعنی مأمورانی هستن که 100% عامل به وظیفه‌اند، نه 99%. لا یعصون الله ما امرهم، یه عصمت در مسئولیت و امرشون دارن و یفعلون ما یؤمرون و عمل میکنن به همانی که مأمور شدن، یعنی طبق دستور العمل آیین نامه شرح وظائف همان گونه عمل میکنن، نه کمتر و نه بیشتر. یفعلون ما یؤمرون. حالا آیا این که از این آیه شریفه میتوان استفاده کرد یک مکلف بودن ملائکه را یا نه که یفعلون ما یؤمرون، امر دیگه، بالاخره امر و نهی است، اینها مسیان نمی کنند، آیا میشه از این آیه شریفه استفاده کرد که ملائکه هم تکلیف دارند که به تکلیف عمل می کنند و اسیان نمی کنند؟ چه ادهی از مفسران خواستن استفاده کنند؟ یا نه اینجا بحث تکلیف نیست، بحث بیان حال طبیعی ملائکت الله هست، دیگه فکر میکنم خیلی نافع نباشه این مباحث. اما آنچه استفاده میشود این ملائکهی که چنین مأموریتی رو دارند، یعنی در امر نار و قهر الهی انجام وظیفه میکنند، باید اینها 100% مسئولیت داشته باشند، یعنی کاملا به دلیل حساسیت کار و شغل ویژه‌شون و به دقت به کار خیش بپردازند و هیچ خطایی در کارشون نباشه. یه موقعیت حساس و سوغلجشی رو به اینها سپارده از خداوند، لذا نمیتونن اینها خطا داشته باشن. استفاده میشه از آیه شریف عصمت این ملائکه ای که چنین مسئولیتی رو دارند. البته این عصمت و این استفاده مثبت و بیان کننده عصمت کل ملائکت الله نمیتواند باشد، اون بحث دیگری است جدای از این. خب این جمله گفته شد: یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. کسانی که کفر ورزیدید به حکم خدا، به امر خدا، به فرمان خدا، به آیین الهی، بدونید لا تعتذروا اليوم، اگر رسیدید به این یوم، به این عالم، دیگه جای اعتذار نیست، دنبال عذرخواهی نباشید، بهانه تراشی نکنید. اعتذار باب افتعال است، عذر میره به باب افتعال. یه تکلفی رو میبینیم، یه حالت سعی نکنید عذری برای خودتون دست و پا کنید، معناش این میشه، معنای ساده، سعی نکنید بهانه تراشی کنید. لا تعتذروا، اینجا جای این حرفا نیست اصلا. چرا؟ چون انما تجزون ما کنتم تعملون. چه عذری میخواید بیارید؟ خداوند اون چه با شما عمل میکند و به شما عرضه میکند همون اعمال شماست، چیزی غیر از این به شما داده نمیشود. این تجسم اعمال شماست، مجموعه عمل کرد دنیوی شما را خداوند با ظرف و قالب این جهان به سوی شما عودت میدهد. شما چه جایی گله و عذری دارید؟ دیگه جایی نمیموند برای عذر و بهانه تراشی. خب در این حال در آیه شریفه، چه این آیه، آیه قبلی، خطاب تندی بود عزیزان، هشدار جدی بود. او انفسکم و اهلیکم نارا، بحث دوزخ و قهر خداوند، لا تعتذروا اليوم، اعتذاری نکنید، اون که میبینید عمل کرده های شماست. از اون سو هم ما آدمیان هم میدانیم که بالاخره در وجود ما سهو وجود دارد، خطا وجود دارد، نسیان وجود دارد، غفلت وجود دارد، دیگه روز و شب زندگی تجربه میکنیم این مسائل رو. جا دارد بعد از این خطابات خداوند یه دست مهرآمیزی هم بر سر بندگان خیش بگذارد، انسان‌های شکستبان رو هم به سوی خود بخواند، یه دعوت فراگیر و فراخوان عمومی رو نسبت به رحمت سازنده خیش به انسان‌ها منتقل کند. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا. بسیار زیبا، دلنشین به جا، یعنی جایی که بند دل انسان میلرزید و یه نگرانی در وجود من آمده بود، حداقل بر فرصت‌های از کف رفته، حداقل بر زمان‌های سوخته که چه موقعیت‌هایی را از دست دادیم، چرا چنین نکردیم، چرا آنچنان نکردیم، با این فرصت، با این سن سال موقعیت، یک باره نهی به رحمت الهی می جنباند وجود انسان رو و دریچه رحمت پیش روی انسان گشاده می شود. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، توبوا الی الله. خوب استعذار دارید، این کلمه زیبا و دلنشین توبه است، نوید بخشترین خطابهای الهی در قرآن کریم است. این باب گشاده، این که خدا همیشه به روی بندگان خیش الالعبد باز کرده است، این فراخان عامی که خان گسترده الهی رو پیش بندگانش گشوده است. دیگه نیازی نیست من باز کنم خیلی از مطالب رو خدمت دوستان عزیز، به قسمت‌های بعدی آیه بنا دارم بپردازم، اما این جمله رو من همیشه عرض کردم منظرم بارکتون، یه التفات سریعی بفرمایید. بالاخره در قبال خطای انجام شده، اشتباه رفته از آدمی، ما انسان‌ها چهار موضع بیشتر نمیتونیم داشته باشیم. تقسیم صدری است، معموله. یعنی یا اینکه انسان خطا می‌کند و اصرار بر خطای خیش دارد، تمام است، این انسان تباه است، رفته است، کاری براش نمیشه کرد، اشتباه خودش رو با اشتباه تکمیل میکند، تتمه میزند و پر میکند خانه اشتباه رو. دوم این است که انکار میکند، خطایی کرده است اما انکار میکنه، میگه این خطا خطای من نیست، این اشتباه رو من انجام ندادم، از دوش خودش جدا میکند و این رو به نوعی پرت میکند به سوی دیگری، تحمل نمیکند، مسئولیت خطا رو به عهده نمیگیرد. این هم یه چیزه است. خب این ضعف شخصیت از سستی است، بالاخره عدم فکر و تدبیر عاقلانه برای فرداست، امروز چنین گفتی فردا چه می شود. سوم این که اعتذار می کند، یعنی عذر و بهانه می آورد، بله من این خطا رو انجام دادم، اما من خودم این کار رو انجام ندادم، فلانی منو وادار کرد، منو تحریک به این کار کردن، این حساسیت برای من پیش آمد، این شرایط و موقعیت اجتماعی بود، چنین و چنان بود که من پای در این وادی گذاردم و چنین عملی رو مرتکب شدم. حرف و سخنی که همیشه میشنویم، ما معلم ها عادت به این گفتگوها از شاگردان خودمون در کلاس داریم، بالاخره تو مباحث خاصشون، بالاخره نمرشون، غیرشون، این بحثا رو زیاد میشنویم، این اعتذار و بهانه‌جوهای این چنینی. قسم چهارم، الاعتراف، خطا رو انجام داده است، میگوید بله خطا رو من انجام دادم، این اشتباه رو من انجام دادم و میپذیرم هم که اشتباه است، اشتباه خودم رو میپذیرم، اما از پیشگاه قانون تقاضای فرصت دوباره و تجدید نظر دارم، اگر دوباره به من فرصتی داده شود، من نه چنین خطایی رو مرتکب نمیشم بلکه جبران میکنم. نام این چیست؟ توبه. توبه این چهارمیست. توبه نه اصرار است، نه انکار است، نه اعتذار است، توبه اقرار و اعتراف است، و این اقرار و اعتراف یه لازمه اول داره، اینو دقت بفرمایید. تا زمانی که انسان انگیزه محبتی در وجودش نباشد عزیزان، حاضر به اقرار و اعتراف نیست، باید یه حبی در وجود انسان باشد، باید انسان به یه چیزی محبت داشته باشه که این انگیزه بشه در وجودش که بتواند مشتاق باشد، بخواد شوقی داشته باشد به این که برگردد جبران کند. اگر بارقه های محبت و عشق در وجود انسان نباشد، آدمی حاضر به اعتراف و بازگشت نیست. اینو بدونید، اینی که شما از این طرف شنیدید، لا اله الا الله، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خدا دوست می‌دارد توبه کنندگان را، خداوند دوست می‌دارد انسان‌هایی که می‌خوان تطهیر کنن وجودش خودشون رو، پاک باشن. می‌دونید معناش چیه؟ اگر خدا دوست می‌دارد اینها رو، یعنی بذر محبت خدا در دل اینها وجود داره، ولو ممکن این بذر الان آماده رویش نبوده، اما من بعد آماده می شود. یعنی نسیم رحمت محبت الهی بر وجود اینها قرار دادد. اینهایی که میخوان توبه کنن، اینها متأثر از محبتن که توبه میکنن. اگر اینها با محبت خدا آشنا نباشن، اصلا توبه براشون معنا نداره. لذا تائبان مشتاقانند. به همین خاطر که شما میشنوید ذات باری تعالی به اون پیامبرش میگوید داوود، بدان که همین و امین مذنبین تائب برای من از خیلی از صداها در هستی دلنوازتر و خوشامدتر است. این صدا از شوق برمیخیزد. این خیلی مهم. نکته دوم، اعتراف اقراری لازمه دیگه هم دارد عزیزان، که این هم موجب عظمت جایگاه توابین و توبه کنندگان میشه و اون اینه: تا انسان نشکند یه چیزی رو نمیتواند توبه کند. اونی که انسان میشکند و بعد حاضره بگه ظلم تو نفسی نیست مگر خود، کبر درونی. تا زمانی که غرور در وجود انسان باشد حاضره به اعتراف نخواهد، نه پیش خلق، نه پیش خدا، نه پیش خالق. همونی که در نوبت قبل در اوصاف گزیده‌ای که خداوند برای همسران منتخب بازگو فرمود اشاره کردم که اینا از ویژگی‌هایی که دارن تائباتند. اینو در بین خودمون میبینیم، بین دو دوست، بین زن و شوهر. تا زمانی که این آقا و خانوم نسبت به هم نمیپذیرن خطای خودشون رو، قبول نمیکنن خطای خودشون رو، اسیر کبر درونی هستن. اما وقتی این تکبرش رو زیر پا میگذارد، میشکند این من شیطانیش رو، خود حقیقیش رو پیدا میکند، حاضر میگه همسر عزیزم این اشتباه از من بود، قبول میکنم و سعی میکنم در زندگیمون چنین خطایی پیش نیاد. این شاخ کبر رو شکست و حاضر شد اعتراف کنه. این میشه توبه. توبه دو چیز میخواهد: یک شوق میخواهد، دوم تواضع و خضوع. توبه با کبر جمع نمیشه، توبه با نفار جمع نمیشه. این دو ویژگی عمده است که در حقیقت توبه نهاده شده است و تائبان در وجود خودشون اینو دارند و میپرورانند. خب حالا این درب گشوده شد. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله. کسانی که ایمان آوردید هیچ دلیل نگران نباشید. تا الان نبودید در وادی، بسیار کوتاهی کردید، ایرادی نیست. کم آوردید، ایرادی نیست. اما نباید این صحنه برای شما تکرار بشه. آیا فکر نمی کنید از یه جایی باید برگردید، مسیر را عوض کنید؟ توبه الالله. توبه در لغت به معنای رجوع، تابه ای رجع، یعنی از رفتار پیشین و روش گذشته دست شستن و روش نوی رو اتخاذ کردن. این میشه مفهوم دقیق توبه دیگه. یعنی عمل کرد رو، رفتار رو عوض کردن. توبه تغییر درونی و تغییر برونی است. استحضار دارید هیچ عمل کرد بیرونی ما تغییر نمی کند مگر آن که شیوه نگاه ما تغییر کند. یعنی هر تغییر انسان مبتنی بر یه تغییر درونی است. تا شیوه نگاه انسان عوض نشه اصلا تصور نکنید که چیزی عوض میشه در بیرون. وقتی من شیوه نگاهم به طاعت و معصیت عوض شد، عمل کرده من هم در بیرون متأثر از این دیدگاه خواهد بود. این میشه توبه. لذا میگیم توبه، توبه نظری است و توبه عملی است. یعنی هم در نگاه و دیدگاه، هم در رفتار و روش، این دو رو شما باید شاهد باشید. پس بیاید روشتون رو عوض کنید، رفتارتون رو عوض کنید. مؤمنین، توبوا الی الله توبتن نسوحا. اما این توبه باید توبهی باشد با این ویژگی. کلمه نسوحن یعنی این صفت، صفت توبه است. این صفت دیگه، وصف اسم و علم نیست دیگه، نیاز به تکرار نداره. اینو در بحثا گفتیم و در بعضی از کتاب ها هم نوشتیم خدمت دوستان. این دیگه داستان مثنوی نیست که بود مردی بیش از این نامش نسو، بود زد اللاکی زنانو را فتو. این دیگه داستان مثنوی اون دلاک حمام نیست که اسمش نسوح بود و بالاخره عرض به خدمتون مردی بود اما چهره زنانه داشت و میرفت در حمام دلاکی زنان میکرد با این حالت و این شیوه، تا بالاخره یه وقتی آمد و این شازده خانم وارد شد و گوهر شازده خانم گم شد و داد زدن که آی مردم، بدانید که اهل حمام امروز همتون آماده باشید، تفتیشتون میکنیم تا این گوهر شازده خانم را پیدا کنیم. این آقای نسوح خانم نما هم اومده به کنجی سرش رو به خاک گذاشت و گفت تمام شد کار ما دیگه، خدایا آبروی ما رفت دیگه، اگر این بار آبروی ما رو بخرید دیگه من دست بر می‌دارم. سرش به سجده ناله میزد، یه مرتبه منادی گفت اهل حمام آزاد، گوهر گرانقدر شازده خانم پیدا شد. سر رو بلند کرد رفت، دیگه کسی نسوح رو ندید. این داستان خوبه، اگر هم واقعیت داشته باشه خوبه، اگر پرداخته ذهن پیر قونیه هم باشد مانند همیشه این هم خوبه، اما هیچ ربطی و دخلی با آیه شریفه ندارد. کلمه نسوح یه معنای لغوی داره، یه معنای روایی داره. هیچ دلیلی نیست من چیز دیگه‌ام خدمت عزیزان بگم، ولو 23 احتمال هم در این آیه وجود دارند، یعنی 23 برداشت هم مفسرین دارند. اما اون که مهم اینه که معنای نسوح چیست در لغت و معنای اون در نزد پیشوایان و مفسران حقیقی قرآن کدام است. این میشه توبه نسوح. نسوح در لغت دو معنا دارد عزیزان، یه معنای نسحه به معنای خلصه، ناسح یعنی خالص، آن کسی که خالصانه با شما سخن میگوید میشه ناسح مشفق. نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناسح مشفق بگویدت بپذیر. ناصح یعنی خیرخواه محض که خالصانه برای شما سخن میگوید. خالص الاصل مالا شوبتی مالا شمعفی، اون اصل بدون موم بدون هیچ مشکلی رو میگن خالص الاصل. توبه نصوحا پس بنابراین این توبه خالص، توبه ای که از عمق جان برخیزد، در آن انگیزه دیگری نباشه، فکر دیگری نباشه، لله تبارک و تعالی. برای خدا توبه میکنی، فکری دیگه، انگیزه ای، ذهنیتی هم در کنار این توبه تو وجود ندارد. این معنای اول لغوی. معنای دومی که کلمه نصحه در لغت دارد به معنای دوخت و دوز. نصحه به معنای دوختن، ناصح یعنی خیاط. اینو گفتم گاهی خدمت دوستان، منتها با این فرق که نصحه و ناصح خیاطی میگویند، نه اینکه بیاد برش بزنه یه پارچه رو بدوزد این کت و شلوار رو برای حضرت عالی و این قامت رعنای شما رو به نمایش بگذارد. نه، نصحه اون خیاطیست که نو نمیدوزد، کهنه دوزی میکند. که این رو در فارسی چه میگفتیم در گذشته زمانی که بود این شغل در جامعه که الان نیست؟ رفوگر. این فامیلش هنوز بعضی از دوستان فامیل شریفشون هنوز رفوگر و رفوگران و امثال اینها هست. این ناصح در کلام عرب، ناصح یعنی رفوگر، یعنی وقتی که تار و پود این پارچه از هم جدا میشد، یه میافتاد یه خراشی چیزی رو این کت میافتاد، حیف بود این کت نو که اینو استفاده نکنن دیگه، میدادن دست جناب رفوگر. اینم می اومد و این تار و پود رو، طول و عرض رو که پاره شده بود، اینا رو اونچنان ظریف با هم مرتبط می کرد، پیوند می داد و این یه پردازشی می شد، می شد مثل اول حدودن. نام این می شه ناصح، و کسی که چنین می کند می شه ناصح، یعنی این پیوندهای متصل پاره شده را دوباره پیوند می دهد. توبتن نصوحا، کسانی که ایمان آوردی توبه کنید، که این توبه چنین صفتی را دارد، نصوح است. اگر رشته اتصال شما با پروردگار پاره شده، باز مجدد این رشته اتصال رو چه میکنه؟ دوخت و دوز میکند، این رشته های گسسته را پیوسته میکند. عجب خاصیتی است، عجب خاصیتی است. لا اله الا الله. از بید من بگم اینو بعد روایت رو بخونم، فوق العاده زیباست تو همین جهت. پس بنابراین کلمه نصحه در لغت دو معنا دارد، یکی خلوص توبه نصوحا یعنی توبه خالص، دوم دوخت و دوز توبه نصوحا یعنی توبه ای که چنین صفت رو دارد که رفتارهای ناروایی که موجب گسستگی و فاصله بین ما و پروردگار بود، رشته اتصال ما رو جدا کرد، گسست از عنایات او، مجدد پیوسته می کنند و به حق متصل می کنند. بسیار کار کرده والانی. عسى ربكم ان یکفر عنكم. این معنای لغوی بود، الان معنی اصطلاحی رو میگم. همین کمی از آیه رو هم بگم برمیگردم معنای اصطلاحی توبه نصوح رو هم میخوانیم. عسى ربكم ان یکفر عنكم سیئاتكم. اما یه نکته اینجا در توبه وجود دارد عزیزان که خیلی مهم است. توبه چنان عظمت دارد که بدون تردید میتوان از آن تعبیر به تولد و دوباره کرد، یعنی انسان رو دوباره حیاتی میدهد، زندگی میدهد، نشاطی میدهد، به صحنه میآورد، یا افق روشنی رو پیش روی انسان میگشاید و انسان رو دوباره به امید و نوید دعوت میکند. واقعا این چنین است.
اما در این حال ممکنه در ذهنمون بیاد که گاهی این توبه شاید موجب تجری یا موجب بیپروایی انسانها هم باشد. وقتی ما تکیه میکنیم به این رحمت خداوند که حالا اگر بازا بازا هران که هستی بازا، بعد یه کمی ممکنه ما پر رو میشیم نسبت به خداوند، ممکنه کمی رفتارهایی انجام بدیم که این دیگه با تکیه بر این رحمت باشد. ممکنه که ما این به لطف حق تولا کرده از طاعت و معصیت تبرا کرده، آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده. ممکنه منطق سینایی بگیم، ممکنه اینطور صحبت کنیم مانند بو علی و مثلا چنین بگوییم: فرمود عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. نکته ای که اینجا به عنوان عامل مهار این قضیه است این است: ما میاییم و به درگاه الهی توبه میکنیم، اما چقدر مطمئنیم که 100% این توبه ما پذیرفته شد؟ نمیتوانیم 100% یه تضمین و گارانتی پای توبهمون بگذاریم. عسى ربكم این عاملی میشه که اون بیپروایی ما رو کم میکند. عسى ربكم امید است، شما با امید بیایید نه با قطع و یقین. عسى ربكم ان یکفر عنكم سیئاتكم، باشد که پروردگارتون یکفر عنکم سیئاتکم، بپوشاند بر شما سیئات و زشتیهاتون رو، یعنی سیئات گذشته و زشتیهای پیشین رو. این تکفیر هم دیگه مشخص غفران الهی است و معاف کردن است. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، با این سیئات امکان نداره به بهشت برید، باید اینها از شما زدوده شه، جدا شه، اونگاه پا به بهشت میگذارید. نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانن علی سرر متقابلین، تا زمانی که این چرکا و آلودگیات وجودتون باشه که بهشتی نمیشید، باید اینها رو برداره بگیره خدا، بعد صافی شوید، اونگاه پای در غفران و بزم عشاق و محضر اولیاء خدا در محضر حق. فرمود یدخلکم یدخلکم یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار. خیلی خوب، این بشارت توبه آمد و چنین نوید امیدی رو ذات باری تعالی مطرح کرد. من معنای لغوی نسوح رو بازگو کردم، اجازه بدید این معنای روایی رو هم یه اشاره مختصری از لسان دوربار و سخنان گران سنگ و وزین ذوات مقدسه محمد و آل محمد منظر بارا که عزیزان بازگو کنم. اما قبل از این که خود توبه نصوح رو بگم، اون بحث عرض به خدمتتون واقعا دوخت و دوز رو و تکفیر رو یا کفر رو با این روایت تکمیل کنم. منظر بارا چون روایت از معاویه بن وهب از این بزرگان روات منظر امام صادق رو درک کرده است که سمعت ابا عبدالله، شنیدم امام صادق گفت ازا توب العبد توبت النصوحا، وقتی که عبد و بنده خدا توبه نصوح می کند، احبه الله، خدا دوست می دارد این بنده رو، خدا دوست می دارد این بنده رو. عزیزان استهزار دارید، خداوند از گریز بندگانش و پشت کردن به حضرت خودش خیلی نمی تونیم ما در مورد این صفات و در مورد خدا بگیم، به لحاظ آثار خارجیش می گیم دیگه، خدا خیلی غمین می شه. قبل شادی در ذات خدا نیست به این معنی، این عبارات ماست. به هنگامی که بندگان حق بر می گردن به سوی او، این موجب فرح ذات باری تعالی است. خدا نه به رفتن بندگان کاری دارد نه به آمدنشون، نه از او کاسته می شود که بروند نه افسوده می شود که بیایند، اما ذات او اینه، ذات خدا ودوده، ذات خدا غفوره، ذات خدا حبیب است، از او دوست می دارد که بندگانش آن به آن به او نزدیکتر و به مظهر اسماء و صفات او واصل تر باشند. فرمود احبه الله فستر علیه فی الدنیا و الاخره. اینش خیلی مهمه، این دیگه میاد و چه می کند؟ توبه، توبه نصوح البته، و می پوشاند بر او در دنیا و آخرت. این یه نگرانیه که هممون داریم، میگیم خدای بالاخره تو دنیا پوشوندی نفهمیدن، من نگران اینم که فردا در عرصات قیامت اولیاء تو شاهد حاضر و ناظر حال روز من باشن. فقلت و کیفه یستر علی، نفهمیدم یا ابن رسول این فرمایشتون چی بود، این سطر و پوشش چیست؟ قال ینسی ملکی ما کتب علیه من از ذنوب. خداوند، اون دو ملائکه‌ای که ضبط و کتب اعمال و رفتار انسان می‌کنند، اینها رو به نسیان و فراموشی مبتلا می‌کند خدا نسبت به گذشته این انسان. یعنی این دو ملکی که از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، همین دو ملکی که در تمام عمر همراه اون بودن، سوابق این آقا رو این فایل همش فرمت میشه، محو میشه، اصلا تمام اصلا فراموش میکنه که این سابقه رو این انسان داشته است. و یوهی الی جواره، حتی به جواره و اندام این که فردای قیامت به شهادت میخوان بنشینن، میگوید اکتمی علیه ذنوبه، کاری میکند که حتی جواره هم فراموش میکنن و کتمان میکنن. و یوهی الی بقاء الارض، و خداوند به قطعات زمینی که این انسان روی اون گناه انجام داده است وحی میکند خدا، اکتمی ما کان یعمل علیک من الذنوب، هر گناهی که روی شما انجام داده است این رو کتمان کنید، محوش کنید. بعد آنگاه فیلغ الله حین یلغا و لیس شیء یشهد علیه بشیء من الذنوب، آنگاه به لقاء حق در یوم لقاء الله میرسد، شاهدی ندارد که بخواد بر گذشته شهادت بده، تمام این شهود از صحنه شهادت به کناری رفته. یعنی چنین پاک و پاکیزه وجود این انسان طائب به لقاء الهی و محضر خداوندی پای میگذارد که این دیگه بر این مژده گر جان فشانم رواست. اما برگردیم به تعبیر روایی توبه نصوح. دو تا عبارت رو من عرض میکنم در تعریف معصوم از توبه نصوح، این مشترک تو روایات بسیار زیادی. وقتی که سوال کردن از وجود مبارک امام که توبه نصوح چیست، ماهی فکتبه، امام در پاسخ نوشتند فکتب ان یکون الباطن و کالظاهر، توبه نصوح اینه که باطن انسان از ظاهر او بهتر شود. یعنی اگر خطا این کردیم حالا متوجه میشیم و برمیگردیم کاری میکنیم که باطنمون از ظاهرمون بهتر باشد. ان یکون الباطن و کالظاهر، مثل ظاهر باشد، نه و افضل من ذلك، و حتی سعی کنه باطنش رو بهتر از ظاهر کنن. چون طبعا از نشانه های عصیان و گناه در وجود انسان اینه که سعی میکنه که بالاخره بپوشانه و ظاهرش رو جور دیگه جلوه بده. یعنی دقیقا باید معکوس عمل کنه، باید ظاهر و باطن رو یکی کند، این میشه توبه نصوح. و سعی کند و حسن الباطن فوق ما علن ما اقبح القبیح فی زی الحسن، به تعبیر علامه بحرالعلوم، و سعی کند که باطن رو از ظاهر بهتر بسازد و آماده کند، که زشت است و بسیار زشت است که انسان زشتی رو لباس زیبا بپوشاند. پس اولین تعریف توبه نصوح در روایت معصومان که آدمی بعد از رجوع الله ظاهر و باطن خیش رو یکی می کند، دیگه چیزی پنهان ندارد، ریاکاری و نفاقی در وجود او نیست، ظاهر طاعت و اندرون خطا. این در روایات مختلف اومده، یعنی تأکید فراوان شده است. خب در بعض از روایات هم این اضافه بر این داریم که اینم از ابوالصباح کنانی است از امام صادق علیه السلام در تفسیر همین آیه، فرام دنیان یتوب العبد من الذنب ثم لا یعود فی، آن است که وقتی توبه میکنه دیگه تکرار این خطا رو نداره. این میشه توبه نصوح. توبه نصوح یعنی توبه‌ای که بازگشت دوباره به سوی این خطا نخواهد بود. اینم در روایات بسیار زیادی از معصومین علیهم السلام بازگو شده است. البته می‌دونیم مراحل توبه رو که بنابر اون سخن امام در نهج البلاغه یا موارد دیگه می‌بینیم، نیاز نیست که من اینا رو بگم، فقط گزار عرض می‌کنم نظر مبارک تو. طبیعی است اولین نکته‌ای که در توبه وجود دارد دست کشیدنه، یعنی ترک. انسان در این اشتغال به یه عملی نمیتواند ادعای توبه کند. اولین کار باید دست و پس بکشه. دوم باید از رفتار گذشته خودش این برمیگرده به اون بحث عشق و شکستن شاخ کبر که اشاره کردم منظر مبارکتون، باید از رفتار خودش پشیمان هم باشد. تا زمانی که من زشتی برای عمل سابق خودم ندانم، میل به ترک آن هم ندارم. تا زمانی که عملم در نظر خودم ممکنه موجه باشه، من که این تمایل این دارم که احیانا دست بشویم و چنین کاری رو مثلا کنار بگذارم، چون بد نمیدونم که این رو برای خودم. دوم این که نادم باشد از عمل. سوم ازمار و انلایه بود، اینه که تصمیم تکرار و بازگشت هم نداشته باشه، شوخی نکنه با خدا تصمیم بازگشت نداشته باشه. چهارم، حالا ببیند چه چیزایی رو خراب کرده است، هر چی رو خراب کرده باید اصلاح کنه. این همون میشه که قرآن میگه عمل الا من تاب و عمل و عمل. چیا رو خراب کردیم با این توبه؟ آیا حق خدا بوده است یا حق مردمان و جامعه بوده؟ اونو باید آبادانش کنیم، اونو باید جبران کنیم، اصلاح و به اصطلاح تدارک اون چه از کف انسان و از دست انسان رفته است، البته در حد توان، تا می توانیم این رو باید جبران کنیم. این چهار مرحله است که چهار گام اصلی توبه است. فرمود توبه الالله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم و يدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. کی این وعده کی جامعه عمل می پوشاند؟ یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه. این در عالم و شرایطی است که در اون عالم و شرایط خداوند اخزا نمی کند نبی و پیامبر را و اون کسانی که با نبی و پیامبرند. ببینید عزیزان، گاهی شما میرید سراغ یه دوستی، یه کسی مشکلتون را حل کند، نیست، آب حمدالله بعدی هست. میرید سراغ رئیس اداره، نیست، قام مقامش هست، مشکلی نیست، آقا نبود، فلانی هست. اما گاهی شما یک خانه امید بیش ندارید، یک کس بیش نیست که میتونه این کارتون انجام بده. میرید سراغش، پاسخ منفی میشنوید، ردتون میکنه. این میشه اخزا، جایی که انسان دیگه وا میماند، هیچ راهی نداره، سرخوردگی، زمینگیری، فسردگی به دنبال اون میآید. نام این خزی و اخزا است. یوم لا یخزی الله النبی. و میدانیم در عالم قیامت هیچ کاری نمیتواند کسی برای کسی بکند مگر به اذن الله از خداست. هنالک الولایت لله الحق الامر یوم اذن لله. لذا طبعا کسی نمیتونه اونجا کاری بکند مگر خداوند و به اذن خداوند. فرمود در اون عالم اینها وارد میشن، اون عالمی که اخزایی نیست برای النبی و الذین آمنوا معه، برای نبی و برای اون کسانی که با نبی هستند. اینها به حمدالله پاسخ میگیرند از خداوند در اون آدم. حالا این معیت با پیامبر روشن خدمت دوستان عزیز، این دیگه معیت همسفری یا حضری و همکاروانی نیست، این معیت سر سفره نشستن نیست، این معیت جان و دل است، این معیت رفتار و عمل است. اونهایی که فکرشون با فکر پیامبر است، عقیدشون عقیده نبی است، اونهایی که رفتارشون رفتار نبی است، به این شباهت عمل میکنن، اینها هم ملحقند به این لطف الهی در جهان باقی. اما خود این معیت با انبیا و کونو مع صادقین، این خودش خیلی مهمه. فرمود یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه. بگم اینو تمام کنم آیه شریفه رو. نورهم، چقدر لطیف، نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم. این مؤمنین، همینها که گفتیم، اینها که همراه پیامبرند، همراه نبی و مؤمنین، اینها وقتی در اون عالم حرکت میکنن، نور اینها یس آمه بین ایدیهم، میشه تامد قبل از خودشون حرکت میکنه و به ایمانه و راست اینها حرکت میکنن نورشون. این چه نوریست؟ این همونه که در آیات دیگه هم میبینیم، سوره مبارکه حدید هم خواندیم. بالاخره میدانیم عزیزان عقیده حق نور است، عمل حق نور است، یعنی باور موحدانه شما نوره، عقاید و افکار شما، میگه افکار نورانی، نور است فکر توحیدی شما، افکار ناب به درونی شما حقیقتا جلوه واقعی و نور است، اعمال شایسته ای که انسان انجام میدهد نور است. اینو در روایات داریم، وقتی عبد مؤمن، انسان مؤمن میسته تو مصلای خودش و محل اقامت خودش، یه ستون نور بین اون و عرش خدا متصل میشه که ملائکه نگاه میکنن قبطه میخورن. الوضو نورن، وضو نور است، عبادات شما نور است، خدمات اجتماعی شما نور است، تمام اعمال شایسته ای که انسان مؤمن انجام میدهد حقیقت این اعمال میشه نور فردای قیامت. فرمودی از آن نور هم، نور فکرشون و نور عملشون پیش روی. بعد فرمود به ایمانه هم، به دلیل این که این باید از چی باشه؟ از کارهای خیرشون باشه، لذا یمین رو به کار برد در قبال شمال، به ایمانه هم. اما این مؤمنین وقتی تو این شرایط قرار میگیرند، خب مواجه میشن با حقیقت قیامت. اینو وقتی گفتم خدمت دوستان، از اسامی قیامت یوم تقابنه، یوم الحسره، یعنی همه انسان ها حسرت میخورن، چه سلمان و ابیذر باشد چه دیگری باشد. یوم التقابل، همه احساس قبل میکنن، هر کی باشن، عالم باشن، فاضل باشن، عامی باشن، جاهل باشن، همه احساس قبل میکنن. یعنی احساس میکنن به مقداری که سرمایه داشتن کالا نخریدن، مایهشون بیشتر از موجودی فعلیشونه، حسرت دارن، احساس میکنن که میتونستن یه پله بالاتر باشن. کی؟ وقتی مقامات رو میبینن. این مؤمنین نورانی وقتی این شرایط رو میبینن، یقولونه، میگن پروردگارا ما دیگه همین آوردیم، اتمم لنا نورنا، میشه لطف کنی به این نور ما رو تمامش کنی، بیفزایی بهش، اتمم لنا نورنا، و این نمیشه مگر با غفران تو، بغفر لنا، و غفرانت رو شامل حال ما کن. انکه علی کل شیء قدیر، و پروردگارا تو بر هر امری توانمندی. یعنی این مؤمنین وقتی اون امواج نورانی قیامت رو میبینن، اون اشراقات الهی رو در اون صحنه میبینن، اون مقامات بلند کروبیان و قدسیان رو میبینن، اون مقامات خاص عند ملیک مقتدر و قرب الهی رو میبینن، طمع ایمانی اینها افزون میشه. هر چه دارن تو انجام دادن به نظرشون کم میاد، ناقص میاد، نیاز به اتمام دارن، و اتمامی هم نیست مگر به دست متم کل و ذات باری تعالی. لذا از او طلب میکنن، میگن خدا تمامش کن برای ما، کمالش کن برای ما، کاملش کن برای ما، اتمم لنا نورنا، و اینم نیست مگر از مجرای غفران حضرت تو، وغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. یه خطاب به پیامبر، بعدم اون آیات مشهوری که میدانید که ضرب الله مثلا، خداوند مثال میزند دو زن رو از تبار زشت خویان و دو بانو را از تبار نیک سیرتان برای همیشه بشریه. چهار زن نامشون میاد به عنوان پایان بخش این سوره مبارکه تحریم، که با نام دو زن آغاز شد و با دو زن، که نه با چهار زن هم، این سوره مبارکه با چهار عنوان، دو مثبت دو منفی، به پایان میرسد، که انشاءالله باید نوبت آینده همین آیات رو خدمت عزیزان و خانوم ها تقدیم داریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق درک آیات بیناتش رو، فهم این آیات رو و زیستن در سایه نورانیت و قرآن رو نصیب و بهره همه ما قرار بدهد، ما رو موفق به رجوع پاکیزه و نسول نسوح به درگاه خودش بفرماید، لذت اونس و خضوع در قبال خودش رو، شوق در قبال خودش رو بر همه ما کرامت و ارزانی بفرماید.